هر کجا و هر موقعیتی که جزء شنوندگان عزیز هستید. 11:30 زمان پخش برنامه راپورچی به مدت 14 دقیقه.
راپورچی به نام خدا.
سلام.
راویان تاریخ یا راپورچی ها آدمایی بودن که اخبار رو توی بوق می‌کردن.
در ابتدا خبر رو به صورت شفاهی درس پیدا می کرد،
بعدش خبر رو به صورت کتبی پراکنده می شد،
بعدها خبر رو توسط دستگاه ضبط صوت منتشر می شد.
Unsere beiden großen Völker, ihren Menschen die gewaltige und wachsende Masse.
اما یادمون نره که رد پای راپورچیا همیشه و همه جا دیده میشد. آره.
راپورچی
راپورت‌هایی از تاریخ آمریکا.
ترویج فضائل اخلاقی آمریکایی.
همه میدونن ترویج صفاتی مثل عقلانیت، وفای به عهد، بهداشت، دوستی، صداقت و تمدن.
البته همه اینا به سبک آمریکاییه.
کار سختیه. چه برسه به اینکه قرار باشه همه اینا رو به یه مشت بومی سرخپوست آموزش بدید.
یوگوداریا.
سفیدپوستا برای ساختن کشوری نمونه با فضیلت و اخلاقی به نام آمریکا با هزار جور مانع و دردسر روبرو بودند که یکی از این موانع آموزش اخلاق به بومیان سرخپوست بود.
بومی ها، سرخپوستان، غیر متمدن ها، بشتابید. آموزش تمدن آمریکایی، قانون بی فرهنگی بدون سازش تفنگچی.
آمریکایی‌ها برای غلبه به این مانع روش آموزش عملیاتی اخلاقی استفاده کردند. مثلا اونا برای هر کسی که سر بریده یک مرد سرخپوست رو تحویل سربازای دولتی میداد، 100 سکه طلا پرداخت می‌کردند. در حالی که حق و زحمه بریدن سر یک زن یا کودک سرخپوست و تحویل دادنش فقط 50 سکه طلا بود. این نحوه قیمتگذاری به همه به ویژه سرخپوستا میفهموند که ارزش مردها چقدر بیشتره و لذا باید به پدرها احترام بیشتری گذاشت.
بابا این 100 سکه من دوست دارم. برات اولوالو بیارم.
قیمت کمتر سرهای کودکان و زنان هم باعث میشد افراد رغبت کمتری به بریدن سر زن و کودکان داشته باشند و همین امر موجب آموزش ترحم و توجه به افراد زن در دنیای نو یا همون آمریکا میشد.
آخه بچه هست، گناه داره، یا سکه بیشتر نمیارزه. قیمت هر فشنگ بیشتر از اینه بابا، بیخیال.
و البته اینو هم اضافه کنم که این قیمت گذاری ها نشون داد که ارزش یه سرخ پوست بیشتر از یه شهروند سفید پوسته، چون با تحویل سر یه سرخ پوست شما 100 سکه یا 50 سکه دریافت میکردی، اما اگه سر یه سفید پوست رو تحویل میدادی، علاوه بر این که هیچی بهت نمیدادن، تازه ازت ناراحت میشدن که چرا سر به این بی ارزشی براشون بریدی. آندرا جکسون رئیس جمهور آمریکا در سالی 1829 تا 1837 از جمله شخصیت‌هایی بود که برای آدم کردن بومیان سرخپوست خون دل فراوونی خورد. اون در جایی گفته بود:
اگر ما همه زمین‌های سرخپوستان را هم می‌گرفتیم، برحق بودیم. واقعیت اینه که گروه بزرگی از غباگر و جنگجویان سرخپوست به قدرت ایالات متحده احترام نذاشتن. اونا خیال کردن ما ملت کوچیک و بی‌اهمیتی هستیم. سرخپوستان اونقدر گوشت بوفالو خورده بودن که چاق شده بودن. تازه اصلا به این توجه نداشتن که طبع گوشت بوفالو سرده و باید برش یه چای نبات بزنن بر بدن. واسه همین باید تنبیه می شدن، شلاق می خوردن. ما در چنین مواردی خون دشمنانمون رو میریزیم تا عقل به سرشون برگرده.
شما هر جای دنیا رو بگردید، برای گسترش عقلانیت روشی بهتر از این پیدا نخواهید کرد و مطمئن باشید شلاق ابزار کمک آموزشی مهمی در توسعه و ترویج تفکر و عقلانیته.
بچه بیا اینجا. بله
آقا، اومدم. شب کن. بله آقا.
ببینه بچه، گوشت بوفالو خوردی؟ آره.
نبجونه بابایی سطیه که فیله گوشتایه خوردم.
دروغ نگو، راستی ولش کن. نگفتی بابا چطوره؟ ها؟ آخ چو صد سکه. بهش بگو بیا تا صد سکه، ببخشید، مزرات گوشت بوفالو رو بنده بهش بگم. بگو بیا.
از جمله فضیلت‌های اخلاقی که در بین بومیان و سرخپوستان آمریکا ناشناخته بود و به همت ژنرال‌ها و سیاستمداران آمریکایی در سرزمین نو شناسونده شد، نحوه عمل به عهد و قرار بود. سیاستمداران آمریکایی در طول قرن 19 قراردادهای متعددی را با سرخپوستا امضا کردند. هدف از این اقدام آشنا کردن سرخپوست‌ها با پدیده‌ای به نام قرارداد و حرکتی به نام امضا بود.
بیا جلو این قرارداد رو امضا کن.
سواد ندارم. توش چی نوشته؟
چیزای خوبی نوشته. اصلا امضا چی هست؟ ولش کن بابا، بیا انگوش بزن. حالا بیا اینجا رو بزن. حالا اینجا رو بگی، اینجا یکی. خب تموم شد، برو.
بر اساس این قراردادها، آمریکایی‌ها سرخپوستان رو با مفاهیم پیچیده‌ای مثل قرار، قول، عهد، وفای به عهد، پایبندی به قول و قرار را از این حرف آشنا می کردن و در مقابل به عنوان حق و زحمه چند هزار هکتار از زمین های سرخپوست ها را می گرفتن. البته چون سرخپوست ها آدم های کند ذهنی بودن، این ماجرا بارها تکرار شد. آمریکایی های دلسوز هم چون معلم های خوب و مهربونی بودن، بدون وقفه آموزش می دادن.
برای اینکه به پشت کار آمریکایی‌ها در ترویج فضایل اخلاقی و چیزهای بدیهی مثل عمل به قول و قرار پی ببرید، کافیه بدونین آمریکایی‌ها بیش از 400 قرارداد با قبایل سرخپوست امضا کردند که حتی تو یه مورد اون هم رفتار غیر متمدنانه ی وفای به عهد رخ نداد و همه اونها به همت آمریکایی‌ها نقض شد. بالاخره سرخپوست‌ها هم فهمیدن که یه ملت متمدن چجوری باید به عهد و قراردادهای خودشون عمل کنن. شاهین سیاه از جمله رؤسای قبایل سرخپوست بود و البته تنبل‌ترین شاگرد مکتب آموزش اخلاق آمریکا به شمار می‌رفت و هیچ وقتم نتونست تو این کلاس نمره قبولی به دست بیاره.
ای شاگرد تنبل به درد نخوره بی خاصیت بی ریشه بی اصالت.
اون در سال 1823 به دست ارتش آمریکا عفو شد. البته افراد قبیلش قبل از اون کشته شده بودن.
تو هر کدوم از اونا 100 سکه می؟
نه فقط، چون به گفته یکی از افسران ارتش آمریکا
خاصه صبر رئیس جمهور ما لغو شده. سعی کرد تا سرخپوستا رو اصلاح کنه، اما چون اصلاح نشدن تصمیم گرفت تا اونا رو از روی زمین محو کنه. اگه سرخپوستا نمیتونن اصلاح شن، پس باید بمیرن.
احتمالاً آمریکایی‌ها دیپلم آرایشگری نداشتن.
باشه کجا میری؟ میخوام اصلاح کنم.
نه نه، تو دیپلم آرایشگری نداری. حضرم موهای کله مکز بدم ولی تو اصلاح نکنی. نمیخوام.
نه 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 رو تو میسی و نمیتونی دوام بیاری.
همین آقای شاهین سیاه درباره ماجرای آموزش فضایل اخلاقی به سرخپوستا توسط آمریکایی‌ها گفته:
سرخپوستی که به اندازه مردان سفید بد باشه نمیتونه تو قبیله ما زندگی کنه. مردای سفید معلمای بدی هستن. اونا نوشته ها و قراردادها که دروغ با خودشون می آوردن. بعد به ریش اصلاح شده که سرخپوست ها می خندیدن. اونا ما رو مسموم کردن. ما هم کم کم مثل اونا شدیم. درسته که سفید پوستا کله ما رو نکندن، اما کار بدتری کردن. اونا دلای ما رو مسموم کردن.
ای شایی چیه؟ نشیسی و بغوره افتی؟ دلت مصروم نشده، سردید کرده. بیای شایی نواد بخور بعدش برو، خلاص میشی بودو.
البته شما هم موافقید ادب کردن سرخپوستی که اینجوری درباره آمریکا عقیده داره چقدر کار سختیه و میتونید تصور کنید آمریکایی‌ها برای اصلاح چنین سرخپوستایی چقدر و چگونه مجبور استفاده کنن.
تا راپورت های عهدی دیگر
به روایت راپورتچی
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم که در شتاب و شلوغی کار و زندگیتون انتخابتون شنیدن برنامه‌های پرنشاط رادیو سباست، اون هم در یکی از بهترین روزهای هفته، بهترین روز خدا، یعنی پنج شنبه. 11:45 و برنامه روی خط که به مدت 15 دقیقه تقدیم همه شما شنوندگان عزیز میشه. لطفا بشنوید.
روی خط. به نام خدا. سلام 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 به همه شما شنوندگان و علاقمندان برنامه روی خط. به دوستان، با یک برنامه جدید در خدمتتون هستیم. راستش دوستان، من دیگه واقعا خسته شده بودم از چی؟ از این وضعیت که در برنامه وجود داشت. یه آدم عجیب غریب میومدن اینجا روی خط برنامه، یه چیزایی میگفتن، به زبونای خیلی عجیبی هم حرف میزدن. حالا من به همه زبونام تسلط البته دارم، ولی یه جایی برام واقعا سخت بود. اصلا وضع روحیم به هم ریخته بود. حرف زدن عادیم هم یادم رفته بود. کلن می رفتم خونه با 100 زبون قاطی پاتی حرف می زدم. اینه که تصمیم گرفتیم که روند برنامه رو عوض کنیم. کلی نشستیم اتاق فکر گذاشتیم، گفتیم آقا برنامه رو عوض کنیم. بزنیم تو چی؟ بزنیم تو کار دلار؟ نه، توی خط معرفی کتاب. مثلا به امید اینکه ما هم تأثیر مثبتی در افزایش سرانه مطالعه داشته باشیم، شاید تلنگری شد این برنامه، یه خورده کتاب بخونیم. پس حتما همراه ما باشین با اولین کتاب در اولین برنامه از سری جدید روی خط. خب دوستان، واقعا شما بگین به عنوان اولین کتابی که میشه به دیگران معرفیش کرد، چی مناسب تر از اگه گفتین؟ بله، چی مناسب تر از 11 کوچولو؟ نه واقعا، چی بهتر از اینه؟ میخوام بدون هیچ مقدمه اول یه قسمت از کتاب رو براتون بخونم. داستان از اینجا شروع میشه که یه خلبان با یه شخصیت خیلی متفاوت در یک بیابون سقوط میکنه. بعد میگه که شب اول را 1000 مایل دورتر از هر آبادی مسکونی روی ماسه ها به روز آوردم. پرت افتاده تر از هر کشتی شکسته ای که وسط اقیانوس به تخت پاره ای چسبیده باشد. پس لابد می توانید حدس بزنید چه جور هاج و واج ماندم وقتی کله آفتاب به شنیدن صدای ظریف عجیبی که گفت:
امو، جوسه که قیزه میدی ببایی؟
همین جوری گفت امو بی زحمت یه بره برام بکش. الان کی بود اینو گفت؟ اصلا قصی حرف بزن. این تلفن اگه هنوز کار میکنه؟ ای بابا، من گفتم از اون برنامه راحت شدم، الان تو کیسی که با من داری حرف میزنی؟
امو جرقی دیدیلی تیپی غنسی غلبیسو این زمانی گلی بابایی کوچولو.
میگه که امو من 11 کوچولو هم، بی زحمت یه بره برام بکش.
اوی
برو بچه بابا، برو ببینم من برنره بلد نیستم که. الان تو اصلا چجوری اومدی رو خط برنامه ما؟
Je suis un ami qui connaissait Exupéry, amou Exo.
Exo?
Je suis un ami des cousins de Gudu. Samila avait dit que tu peux tu amou. Amou Masoud, amou Masoud.
آقا ول کن، امو مسعود هنوز نیومده، پسر خاله شدی. میگه که دوستم آقای اگزوپری گفت اینجا خیلی خوبه، میتونی با آدمای جدیدی آشنا بشی، برو اونجا. امو مسعود.
Je suis un ami namasu amou.
میگه عمو مگه شما منو میشناسید؟ بله بله، من عمو شما رو میشناسم. بله، شما الان مگه شخصیت اصلی این کتاب 11 کوچولو نیستین که از یه سیاره دیگه اومدین؟ همونی دیگه.
آجوز خونه عمو آدی قلصه پی کنی سیمی؟
خودتی؟
اوی
راست گلت چطوره؟
سومو زیده بوسینم میقدر امو جو سقنم نگوزو.
نه دوستان میگه وای امو چقدر هیجان انگیز، شما گلم اگه میشناسید. بله من گلتم میشناسم
امو،
گلتم میشناسم. چرا تو الان چت گلم؟ میدونی آقای اگزوپری، امو اگزو که میگی؟
امو اگزو.
آره اون گل تو رو با الهام از شخصیت همسر خودش خلق کرده. آره
گلو
یا آره واقعا به همدیگه مثلا علاقه میشن.
امو رو سبسوندم درست میگی؟
واقعا راست میگم. البته میدونی یه درگیری های عاطفی بین آدم ها هست. تو که دیگه میدونی اون چیزه بود روباهه.
آره
اون روباهه برای توضیح بده دیگه.
امو جو سخ نزی می نقی نسن نیلی آده سیتی. وقتی که من جو سخ نزی سقه نسکی نی خوب جو سنم اقل سکی قنی سیدی زیاد.
آخه میگه که آره من از دنیا چیزای زیادی میدونم. بعد میگه امو از وقتی از سیارم را افتادم اومدم اینجا همش چیزای جدید یاد گرفتم.
میگم امو
جان
جو سخ نزی که مسی که مغنی فرنسی قنزو
من چه میدونم. میگه عمو راستی شما میدونید چرا من فرانسوی حرف میزنم؟ خب این که مشخص قربون
خب
بشم.
چه خصوص زمین
الان میگم ببین برای این که نویسنده داستان تو آیه اگزوپری همون امو
حالا دیگه داستان ما نویسندم جو سوغ لاتیپو.
آره دیگه این نویسنده داستان تو رو نوشته. این فرانسوی بوده و اتفاقا کتاب تو معروفترین و پرفروشترین کتاب قرن بیستم. خب بعد میدونی این کتاب یعنی کتاب تو سومین کتاب تاریخ تا امروز
سومین
تو پرفروشترین و معروفترین بودی، ولی سومین کتاب تاریخ تا امروز بودی که اول به زبان فرانسوی نوشته شده.
حالا عمو جو سخ نسی که نمی کسی
اجازه بده الان خانم آقا محمدی الان این روی خط شد دیگه. دوباره آدم
به ما که رسید آسمون جوسر لپیقیدی.
نه آخه قرار نبود اصلا کسی بیاد اینجا با من.
خودت همچین عمو جون فکر نکن که منم جوسر لپیقیدی. عمو
جون من فکر کردم که من دیگه راحت شدم از دستش.
تکلیف خودتو شو سختی یا مهربون یا خشن یا جوسر لپیقیدی.
نه الان چون شما یه ذره کوچولی دوست داشتن اصلا من نمیتونم با تو نامهربون باشم.
من یکی جوسر لپیقیدی
باشه
میگم عمو
جان.
نه واقعا جوسر نمینی میدو که تو قزنتی چون آخه من خودم هم جوسر نسم کینی که تیت زبی.
آخه دوستان میگه که عمو به نظر شما کتاب من درباره چیه؟ من چون خودم تو کتابم نمیتونم تشخیص بدم. داستان تو
خب
تو خب
تو دیگه منم دیگه جز خونه.
آره دیگه تو.
آها تو
درباره یک داستان سورئالیستیه.
عمو
جان
سورئالیستیه
سورئالی سبک نوشتنه، یه سبکیه در هنر.
یعنی فیلم نداریم فقط نوشتن،
یعنی فراواقع گرایانه است.
فقط تو نوشتن شو سوق
نه چرا مثلا میگم سبک هنریه. تو نقاشی داریم، توی فیلم سازی داریم، توی نویسندگی. آره بعد یه سبکه یعنی یه داستان سورئالیستی درباره دوست داشتن و عشق و اینا هستی تو، یعنی داستان تو
عشق و هستی یا عشق و هستی جو سخت
عشق درباره اینه تو هستی یا شاید هم عشق و هستی مثلا
همونجا من اینجا دو دفعه دیگه بخوام یکی دیگه بگم بگم من جو سخت لذیدی منموق بودم و هستی یا جو سخت لذیدی و هستی همونجا میپرسن
باشه راست میگم میگم بس بچه میپرسه بعد همون حالا یا عشق یا همون هستی اصلا شما بگو عشق و هستی
او شخص سمیدی
میدونی؟
او سمیدی
در حقیقت
امو بازم بگو
چشم ببین در حقیقت امو جون این اگزوپری
امو اگزو
امو اگزو این با الهام از بخشای مختلف
الهام
زندگی
الهام دیگه
یعنی اومده تأثیر گرفته
او شخص نکی
متوجه الان اومده تأثیر گرفته و این شخصیت ها رو ساخته
از او چی زغلتی؟
بخشای مختلف زندگی تأثیر گرفته سب کن ببینم الان برعکس شده یعنی تو الان میپرسی من دارم جواب میدم
خب من که بچه کوچیک
نه آخه واقعا خیلی هم سوال داری میکنی
خب بابا شو
من الان دارم واقعا حال اون خلبانه رو درک میکنم
که چی زغلتی؟
که از دست تو چی میکشیده ببین اینجا داستان نیست اینجا اینجا رو خطه
اما باز دوباره جو سرنسه میکنی
یه زبا جدی باشم اینجا کلن رو خط واسماس خب اینجا من میپرسم تو جواب میدی
امو
نکن
وقتی که خشن میشی تو خط
کوفته میدم بخوری نهار گرسنه نیست آره الان بریم برگردیم یا فاصله بگیریم
خیسه میده خودی.
نوبت منم میرسه. بله هم... اما نگو دیگه. بریم برگردیم.
شخنده بدیم.
ببخشید شنوندگان عزیز، شما همچنان همراه هستین با یک برنامه جدید از روی خط که نمیدونم چرا یه دفعه اصلا همه چی دوباره برگشت. امیدوارم که نریم به سمت سوی برنامه‌های گذشته. ما امروز داریم درباره کتاب شازده کوچولو صحبت میکنیم. از قضا
عمو
اینا ایشون همین شازده کوچولو الان خودش رو خطه. میخوام از شازده کوچولو بپرسم که به نظرش تصاویری که آقای اگزوپری در کنار نوشتهاش کشیده، خب
اونا رو امانتو جوزه خدا کشید.
بله بله،
من فکرم داده اون نقاش
نه خودش کشیده. ببین فکر میکنی اینا چقدر به جذابیت کتاب کمک کرده؟ چون خب داستان شازده کوچولو به غیر از یک داستان نشتاری داستان مصوره دیگه،
کومیک سوفسال بیتی، کومیک استریپه،
آفه یعنی کلن تصویریه.
اوی.
این چه کمکی کرده ای گفتی؟
امو
جان امو رو نگونم.
نه یکی
امو اگزوپری رو میگه.
امو اگزوپری پیکی سیرمونکی قنینه سیکه
میگه که اگزوپری همیشه نقاشی دوست داشت.
یعنی هر کاغذ شما چه قله تیپ اینقدر فیشی خودونه میگی همچین یه جوجوی خونسه میکردی دیوی فیلی که دوتا شاختش بشه یه شطوری که
کلا عجیب غریب
کلا میگی که دیگه میگی زمین.
آره میگه که همینجوری عمو اگزوپری هر کاغذی که مثلا دم دستش بوده همینجوری حتی رو کاغذ پاره هام می اومده کلن آدم ها و دیو و
جو سختی دی اعتقاب سوزه میگید.
آخه میگه امو من میخوام الان یه اعتراف بکنم. چی میخوای بگی؟
جو سختی دی پینتینگ هم منم تازه.
آخه میگه منم دوست دارم الان یه نقاشی برات بکشم.
نه اصلا کلن جو سخت نیست پیخی و دوست دارم.
کلن نقاشی و دوست داری.
بعد جو سخت نیل ایمیل غنزه کی مسکی دی؟
برای من؟ الان
جو سخت نزیدینی نقصونه دی ایمیل سکونه سپیتی هینی امو
میگه که امو ببین الان یه نقاشی برات ایمیل میکنم ببین چیه. برای من الان ایمیل میکنی؟
الان ایمیلتو سرخ کن.
همین الان؟
همین الان شو سرخ کن.
الان سری کشی.
الان اینباکستو تو سرخ لده بیکن.
سب کن یه لحظه سب کن. آها اینه؟
اینه دیگه. این نه اون نه اون یکی
شازده کوچولو @gmail.com توی؟ آره آره اومد رسید. چی کشیدی حالا ببینم چیه؟
امو شو سختی سختی بو اغدان زمین مقی امو محسود از خود دیده قوتی
برو بچه. این نقاشی میگه که نه این یه مار بواست که امو محسود رو قورت داده.
نه یه دونه امو محسود قورت داده.
برو بچه جون برو خودتو مسخره کن. برو خودتو مسخره کن. حالا کتاب پرفروش بودید که دلیل نمیشه دیگه ما رو مسخره کنی. برو بابا عقد کن.
شما سیمیقه ندیسی خونولی اهلی
عجب آدمیه. میگه ولی من بر میگردم شما منو اهلی کردی.
سیمیق نزیله بیخونن زبزی
اهلی هم شد. هیچی دیگه یه زنگ بزن این اگزوپری بیاد این شخصیتاشو جمع کن از تو برنامه ما ببره تو رو خدا. شنوندگان عزیز، امروز با کتاب شازده کوچولو اثر سنت اگزوپری آشنا شدیم. البته با حضور خود شازده کوچولو خیلی جالب بود. الان این هم یه برنامه است دیگه. این کتاب اولین بار در سال 1943 منتشر شد و تا امروز جماعتی رو میخ خودش کرده. اگه نخوندینش که مطمئنم خوندینش، بخونید که حیفه. تا برنامه بعد، من مسعود خاجوان به اتفاق همکاران خوبم رضا شجاعی، سارا آقا محمدی و پناز صدیفی شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. مراقب خودتون باشین. تا روی خط دیگه.